فصل پنجم، چرا بیمار می شویم؟ سلامتی در حقیقت وضعیتی است که در آن سلامت کامل جسمی، فکری و اجتماعی وجود داشته باشد، نه اینکه صرفاً ضعف و بیماری نباشد. سازمان بهداشت جهانی: ما نسبت به قبل برای خدمات بهداشتی پول بیشتری صرف و داروهای بیشتری مصرف می کنیم، اما با این وجود در مقایسه با گذشته بیمارتر هستیم. همانطور که در اول این کتاب اشاره کردم، چنین چیزهایی به عنوان حقایق پزشکی وجود ندارد. همه اینها فقط عقایدی است بر اساس اطلاعاتی که در این زمان داریم. علاوه بر این، تمام حقایق پزشکی که مطرح می شوند نظریاتی هستند که بیشترین سودآوری را دارند. اگر مشخص شود بیان این اطلاعات درباره جلوگیری و درمان یا تشخیص بیماری تأثیراتی بد بر منافع شرکت‌های تجاری می‌گذارد، اصلاً مطرح نمی‌شود، بلکه افشا و سرکوب می‌شود. به طور کلی در مورد صنعت فرآورده‌های دارویی و صنعت پزشکی، یک حرکت اساسی وجود دارد که شامل صدها هزار پزشک می‌شود، کسانی که هر روز بیماران را درمان می‌کنند و هر روز شاهد بهبود بیماران هستند. این پزشکان از دارو و عمل جراحی استفاده نمی‌کنند. آنها روش‌های کاملاً طبیعی دارند. افرادی که با این روش‌های کاملاً طبیعی درمان می‌شوند، می‌دانند که این روش‌ها مؤثر هستند. از طرف هیچ مؤسسه دولتی تا به حال شکایتی مطرح نشده است. با وجود این، FDA و دیگر مؤسسات دولتی مأموریت دارند پزشکانی را از بین ببرند که از درمان‌های طبیعی استفاده می‌کنند. چرا؟ چون آنها منافع شرکت‌های داروسازی را کاهش می‌دهند. سال‌هاست که صنعت داروسازی درباره اینکه چرا مردم بیمار می‌شوند، تئوری‌های مختلفی را مطرح کرده است. اولین تئوری علت را باکتری و میکروب‌ها دانسته است. مهمترین درمان امروز آنتیبیوتیک ها هستند که تصور می شود مصرف آنها روشی است که بیماری را برای همیشه از بین می برد و آن را درمان می کند. تئوری این است که میکروب ها علت تمام بیماری ها هستند، به ویژه میکروب باکتری. ثابت شده است که این فرضیه اشتباه است. مدام آنتیبیوتیک های قوی و قوی تر ساخته شده است، اما مردم همچنان بیمار و بیمارتر می شدن و حتی نسبت به قبل افراد بیشتری بیمار می شدن. نظریه بعدی این بود که ویروس ها عامل تمام بیماری ها هستند. متاسفانه افراد کمی می دانند که آنتیبیوتیک ها بر ویروس ها تأثیری ندارند. پزشکان مدام آنتیبیوتیک را تجویز می کنند. مردم را چنان شستشوی مغزی دادن که فکر کنند وقتی بیمار می شوند حتما باید آنتیبیوتیک مصرف کنند. پزشکانی که متاسفانه مثل یک تاجر عمل می کنند، بیمار را یک مشتری در نظر می گیرند و از این رو باید مشتری را راضی نگه دارند و برایش آنتیبیوتیک تجویز کنند. اگر یک پزشک چنین کاری را نکند، بیمار پزشک دیگری را انتخاب می کند تا برایش آنتیبیوتیک تجویز کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرد که استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیک ها برای عفونت های جزئی خطری است جدی برای سلامتی. دولت برآورد کرد نصف 100 میلیون آنتیبیوتیکی که هر سال تجویز می شود غیر ضروری است. با وجود این، افراد بیشتر دچار بیماری می شوند. فرضیه کنونی این است که علت تمام بیماری ها نارسایی های ژنتیکی است و البته دارو تنها پاسخ است. همکنون تحقیقات نشان می‌دهد که این داروها می‌توانند این نارسایی‌های ژنتیکی را کنترل کنند. روش جدید پول درآوردن همکنون مطرح می‌کند که علت بیماری هر فرد نارسایی ژنتیکی است. ما امروز این جملات را می‌شنویم که اوه، چقدر شما چاق هستین. شما یک نارسایی ژنتیک دارین و دارویی وجود دارد که می‌تواند این مشکل را حل و شما را لاغر کند. دیابت چیزی بیش از یک بیماری ژنتیکی نیست. در نتیجه ما روی دارویی کار می‌کنیم که از نظر ژنتیکی مشکلات را حل کند. به یاد داشته باشین که شرکت‌های داروسازی در حقیقت نمی‌خواهند به آن صورت که ادعا می‌کنند بیماری را درمان کنند. و اگر هم درمانی را مطرح می‌کنند، خارج از حوزه کاری خود عمل می‌کنند. به تبخال فکر کنید. تبخال یک ویروس است. هر روز در پیام‌های تلویزیونی می‌شنویم که می‌گویند برای تبخال درمانی وجود ندارد و برای از بین بردن علائم این بیماری از داروهای زیبایی و برجسته ما هر روز استفاده کنید. تصور کنید برای این شرکت تجاری و قیمت سهامش چه اتفاقی می‌افتاد اگر اعلام کرده بودند برای تبخال درمان وجود دارد. این گیاه را به مدت 30 روز استفاده کنید تا هرگز تبخال نزنید. به هر حال این داروی گیاهی به ثبت نمی‌رسد و فقط 3 دلار قیمت دارد. این شرکت بیلیون‌ها دلار ضرر و قیمت سهامش افت می‌کرد. در نتیجه مشوقی برای درمان تبخال وجود نداشت. این تشویق برای این است که شما را متقاعد کنند درمانی برای تبخال وجود ندارد و برای علائم بیماری داروها تنها راه حل هستند. به خاطر داشته باشین FDA و شرکت‌های دارویی با هم یکی هستند. اگر من به طور اتفاقی درمانی برای تبخال پیدا کنم، نمیتوانم آن را اعلام کنم. چون اگر در حال حاضر طبق قوانین FDA چنین ادعایی را اظهار کنم، خلاف قانون عمل کردم. حتی اگر آنچه که میگویم حقیقت داشته باشد، باز قانون را زیر پا گذاشتم. بعد FDA همراه مؤسسات فدرال من را دستگیر میکند و به زندان میاندازد. تمام مقالات را توقیف می کند و اطلاعات را از بین می برند. چون هیچ مدرک معتبری وجود ندارد. بعد هم به مطبوعات گزارش می دهند و می گویند که من آدمی دروغگو هستم که روغن مار می فروختم و هیچ مدرک علمی نداشتم که حقانیت آنچه را که می گفتم تایید کند. متاسفانه سیستم اینطور عمل می کند. بعدها در این کتاب به شما خواهم گفت که ما به واسطه افشاگری در مورد صنعت داروسازی، سیاستمداران، FDA، FTC و همچنین مؤسسات خیریه متقلب می‌خواهیم این سیستم را تغییر دهیم. من قصد دارم اسامی این افراد را بگم و افشا کنم که اینها کسانی هستند که هویتشان تا به حال مخفی نگه داشته شده. آیا عجیب نیست که شما هویت هیچ یک از مدیران یا سهامداران مهم این سازمان‌ها را نمی‌شناسید؟ این افراد پشت شرکت‌ها و مارپیچی از ساختارها پنهان شدند تا هویت واقعی آنها مخفی بماند. اگر ردپای پول دنبال شود، شوکه خواهید شد. وقتی متوجه شوید که این دنبال کردن به گروه کوچکی از بیلیونرها در سرتاسر جهان منتهی می‌شود، که سررشته کارها به دست آنهاست، اگر رد پای پول را دنبال کنید شوکه خواهید شد. وقتی که متوجه می شوید این دنبال کردن به گروه کوچکی از بیلیونرها در سرتاسر جهان منتهی می شود که سررشته کارها به دست آنهاست، از طریق عملکرد دعاوی حقوقی و یک مبارزه اساسی متوجه حقایقی در مورد مراقبت های بهداشتی می شود. این روند معکوس عمل می کند. استفاده از دارو کاهش می یابد و بیماری افراد متوقف می شود. چرا شما بیمار می شوید؟ آیا میکروب ها عامل بیماری هستند یا باکتری ها؟ آیا ویروس ها عامل هستند؟ آیا عامل بیماری ژنتیکی است؟ بیایید در مورد آن بیندیشید. شما مبتلا به سرطان نمی شوید. بدن شما سرطان را ایجاد می کند. شما دیابت نمی گیرید. بدنتان ایجاد بیماری دیابت می کند. شما دچار سوزش قلب نمی شوید. به قول امروزی ها پستنی اسید. بلکه خودش ایجاد می شود. شما سردرد نمی گیرید. پشت درد نمی گیرید. آرتروز نمی گیرید. مبتلا به PMS و ناتوانی جنسی نمی شوید. تمام اینها وضعیت‌های پزشکی هستند که در بدن ایجاد می‌شوند. شما به آنها مبتلا نمی‌شوید. یک میکروب نیست، یک ویروس نیست، یک باکتری نیست. بیشتر بیماری‌ها در حقیقت حالت خود تحمیلی دارد. پاسخ آنها دارو نیست. شما به دلیل اینکه کمبود آسپرین دارید سردرد نمی‌گیرید. پرسش این است که چرا انسان اینقدر بیمار می‌شود؟ پیش از هر چیز شما باید مشخص کنید که بیمار بودن طبیعی و وضعیت طبیعی و نرمال بدن نیست. قرار نیست بدن شما بیمار شود. در مورد این حقیقت عجیب بیاندیشیم. حیوانات دچار بیماری‌های قلبی نمی‌شوند. بگذارید مجدد تکرار کنم. حیوانات هرگز دچار بیماری‌های قلبی نمی‌شوند. چرا انسان مبتلا به بیماری می‌شود؟ حیوانات هرگز به سرطان، دیابت، آرتروز یا عملاً هیچ نوع بیماری انسانی مبتلا نمی‌شوند. حیوانات هرگز بیماری نمی‌گیرند، جز دوره‌ای که در قفس باشند. وقتی حیوانات تحت مراقبت انسان‌ها قرار می‌گیرند، واکسینه می‌شوند، دارو و غذاهای انسانی مصرف می‌کنند و با ابتلا به بیماری‌های انسانی از پای در می‌آیند. در این مورد کمی بیاندیشین. حیوانات ورزش نمی‌کنند و مشکل چاقی و اضافه وزن ندارند. حیوانات به پزشک مراجعه نمی‌کنند و 10 تا 20 برابر سن بلوغشان زندگی می‌کنند. شامپانزه‌ها و گوریل‌ها نمونه‌های بسیار خوب هستند. آنها دندان‌های خود را از دست نمی‌دهند. دچار آرتروز و دیابت نمی‌شوند و انسولین تزریق نمی‌کنند. به سرطان، آسم، آلرژی، یبوست و بیخوابی مبتلا نمی‌شوند و حدود 180 سال عمر می‌کنند. جالب اینجاست که در تمام دوره زندگی خود هم داروی تجویزی یا غیر تجویزی مصرف نمی‌کنند. خب آیا روشی وجود دارد که ما به عنوان انسان بتوانیم کارهای ساده‌ای انجام دهیم که بیمار نشویم و سرشار از انرژی و شور و نشاط باشیم؟ پاسخ این است که به طور قطع بله، شما می توانید، ما می توانید. بیایید به علت بیماری ها و دلیل بیمار شدن خودمان برگردیم. واقعیت این است که در بعضی فرهنگ های دنیا جایی وجود دارد که افراد هرگز دچار سرطان، بیماری قلبی، سوزش قلب یا مشکلات پروستات و غیره نمی شود. با وجود این، وقتی این افراد به شیوه زندگی مردم غرب زندگی می کنند، دچار این ناراحتی ها می شوند، چاق می شوند، بیمار می شوند و کم کم بیماری هایی در آنها ایجاد می شوند که امروز درباره آنها می شنویم. پرسش اینجاست که چرا افرادی که به شیوه مردم مغرب زمین زندگی می کنند، نسبت به افراد دیگر در سرتاسر دنیا سریع تر دچار بیماری می شوند؟ پاسخ این است که هیچ کس نمی‌داند. صنعت پزشکی اطلاعاتی را ارائه می‌دهد مانند اینکه آنها می‌دانند. آنها ادعا دارند که مدارک علمی در دست دارند که واقعیت تئوری‌هایشان را ثابت می‌کند. حقیقت این است که آنچه صنعت پزشکی دارد فقط فرضیه است. وقتی درباره واقعیت تحقیق می‌کنید، در می‌یابید که آنها صرفاً فرضیاتی هستند که چیزی فراتر از عقاید شخصی نیستند. حقیقت این است که آنچه صنعت پزشکی دارد فقط فرضیه است. وقتی درباره واقعیت تحقیق می‌کنید، در می‌یابید که آنها صرفاً فرضیاتی هستند که چیزی فراتر از عقاید شخصی نیستند. نظریه نسبیت انیشتین به عنوان یک واقعیت مطرح می‌شود، اما افراد فراموش می‌کنند که این یک تئوری نسبیت است، نه حقیقت نسبیت. عبارت مدرک علمی یکی از بزرگترین فریبکاری‌های این زمان و تمام زمان است. ابتدا عبارت مدرک علمی به واسطه شرکت‌های ایجاد می‌شود که از آنها سود می‌برند. به ندرت یک شخص سالس مستقل و بی‌تعصب مدرک علمی را ارائه می‌دهد که اگر این مدرک علمی خیلی دقیق است، چرا نتایج پی در پی بعد از ارائه تحقیق جدید رد می شوند؟ شما نتیجه می گیرید که مدرک علمی ثابت می کند چیزی حقیقت دارد. این یک فرضیه نادرست است. هر روز می شنویم که تحقیقات جدید نشان می دهد که تحقیقات قبلی نادرست بوده است. در نهایت هم این عبارت را می شنوید که از نظر علمی ثابت شده است. این عبارت وقتی به کار برده می شود که جامعه پزشکی ادعا می کنند علت بیماری را می داند. شما می شنوید که پزشکانی بیاناتی را حقیقت جلوه می دهند که در واقع فقط نظریات آنها هستند. آنها شما را به گمراهی می کشند، به شما دروغ می گویند و شما را اغوا می کنند. واقعیت این است که هیچ کس نمی داند چرا مردم اینقدر بیمار می شوند ما فقط می توانیم حدس بزنیم و تئوری ها و نتیجه گیری های خود را مطرح کنیم. پس بر اساس تجربه شخصی، خواندن هزاران صفحه اسناد و مدارک و شنیدن گزارشات دست اول هزاران تن از پزشکان در سرتاسر دنیا، عقیده خود را بیان می کنم که علت واقعی تمام بیماری ها در بدن چیست؟ فقط دو علت وجود دارد که سبب بیماری افراد می شود. شماره 1، شما چیزی را می گیرید. این بدان معناست که میکروبی وارد بدن شما می شود، به طور کلی یک ویروس یا یک باکتری. شماره 2، شما خود یک بیماری را ایجاد می کنید. این بدان معناست که در بدن کمی نبود تعادل وجود دارد، چیزی که درست کار نمی کند و یک بیماری را ایجاد می کند. بیماری های رایج در این مورد شامل بیماری قلبی، سرطان، دیابت، سوزش قلب، آرتروز و غیره می شود. به خاطر داشته باشین در تحقیق ما برای آخرین علت بیماری و درمان نهایی برای تمامی بیماری ها همیشه باید این پرسش را بپرسیم که علت آن چیست؟ این را به یاد داشته باشید و بیایید با این عبارت شروع کنیم. مبتلا شدن به چیزی. ممکن است کسی بگوید که علت ابتلا به میکروب کاملا مشهود است. شما به وضوح از کسی دیگر میگیرید که این میکروب را دارد. اینجا جایی است که علم پزشکی متوقف میشود. آنها ادعا میکنند که داروها باید ایجاد شوند و توسعه یابند تا تمام باکتری ها و ویروس ها از بین روند. اما آنها سوالی اشتباه می‌پرسند. حقیقت این است که ما همه در معرض باکتری‌ها و ویروس‌ها قرار داریم. اگر شخصی در خانه یا اداره آنفولانزا بگیرد، تمام افراد در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌گیرند. وقتی سیاه زخم در پوششی یافت شد، هیچ کسی در آن ساختمان سیاه زخم نگرفت؟ سوالی نیست که آیا شما باکتری یا ویروس را انتخاب می‌کنید، بلکه سوال واقعی این است که چرا برخی افراد به این باکتری و ویروس مبتلا و بیمار می شوند و برخی دیگر نه. دو نفر را در نظر بگیرید. آنها را به طور همزمان در معرض ویروس آنفولانزا قرار دهید. یکی تمام علائم بیماری را دارد و به آنفولانزا مبتلا می شود و دیگری هیچ نشانی از بیماری ندارد و سالم باقی می ماند و آنفولانزا نمی گیرد. هر دو ویروس آنفولانزا را می گیرند. یکی به آن مبتلا و بیمار می شود و دیگری سالم می ماند. در سر تا سر زندگی خود هم ممکن است هزاران باکتری و ویروس را بگیرید. این امری طبیعی است. پرسش این است که چرا بدن شما کاری را که برایش طراحی شده است انجام نمی دهد، یعنی مبارزه با باکتری ها و ویروس ها و کنترل آنها؟ چرا شما تسلیم باکتری ها و ویروس ها می شوید؟ پاسخ این است که بدن شما از حالت تعادل خارج و سیستم ایمنی بدنتان ضعیف شده است. اگر بدنتان در حالت تعادل باشد، یعنی حالتی که ثبات و توازن یا همان هم ایستایی نامیده می شود و سیستم دفاعی بدنتان هم قوی باشد، هرگز در تمام طول عمر خود هیچ علامتی از ابتلا به ویروس و یا باکتری را نشان نمی دهد. شما هرگز به دلیل ویروس یا باکتری بیمار نمی شوید. پس سوال این می شود. چه چیزی باعث می شود بدنم در وضعیت نامتعادل قرار گیرد و چه چیزی باعث می شود سیستم دفاعی بدنم ضعیف شود؟ در عرض یک دقیقه به شما پاسخ می گویم. اما نخواست بیایید دلیل دوم بیمار شدن مردم را بررسی کنید. به خاطر داشته باشین شما بیمار می شوید چون یا مبتلا به بیماری می شوید یا بیماری در خود بدنتان ایجاد می شود. شما مبتلا به بیماری می شوید چون بدن شما خارج از حالت تعادل و سیستم دفاعیتان ضعیف است. شما بیماری را در بدن خود ایجاد می کنید، یا اینکه بدنتان وضعیت تعادل ندارد، یا یک ماده سمی وارد بدن شما می شود و ایجاد مشکل می کند. حالا بیایید آرام و آهسته قدم به قدم جلو برویم. علت‌های بیمار شدن شما از این قرار است. شماره 1، بدن شما خارج از وضعیت تعادل است، یعنی به طور نرمال عمل نمی کند. شماره 2، سیستم دفاعی بدن شما ضعیف است، یعنی عملکرد نرمال ندارد. شماره 3، سموم وارد بدنتون می شوند. سم چیست؟ سم ماده است که اگر یک بار به مقدار زیاد مصرف شود باعث بیماری سخت یا مرگ می شود. حال پرسش این است که چه عاملی باعث می شود بدن خارج از وضعیت تعادل قرار گیرد؟ پاسخ وارد کردن سموم در بدن نه، راه دادن مواد خوب به بدن است. چه موردی باعث می شود سیستم دفاعی بدنتان ضعیف شود؟ پاسخ وارد کردن سموم در بدن نه، راه دادن مواد خوب و کافی به بدن است. حال به یک روند پیشرفت دست می یابیم. مشخص می شود که علت تمامی بیماری ها دو چیز است. شماره 1، وارد شدن سموم به بدن. شماره 2، وارد نشدن مواد خوب در حد کافی به بدن. اکنون بیایید از پرسش جادویی ما استفاده کنید. علت آن چه چیزی است؟ در رابطه با مواد سمی سوال این است که چه چیزی باعث راه یافتن این مواد به بدن می شود؟ پاسخ این است که به ما آموزش ندادن مواد سمی چه چیزهایی هستند و این مواد سمی بدون این که بدانیم عملا در تمام غذاهایی که می خوریم وجود دارد. حالا این یک واقعیت است. سمی ترین موادی که به بدنتان وارد می کنید و علت اصلی تمام بیماری ها هستند. اینها داروهای تجویزی و غیر تجویزی هستند. به نظر من شاید علت شماره 1 که افراد بیمار می شوند این است که دارو مصرف می کنند. آمار و ارقام نشان می دهد که هرچه مقدار دارویی که یک فرد مصرف می کند بیشتر باشد، شخص بیمارتر می شود. چرا؟ چون تمام داروها تأثیرات جانبی منفی دارند. بگذارید دوباره تکرار کنم. تمام داروها تأثیرات جانبی منفی دارند. اگر از داروی استفاده می کنید تا نشان یک بیماری را از بین ببرید، این دارو مشکلات مهم دیگری را در بدن شما ایجاد می کند. حتی اگر مصرف دارو را متوقف کنید، این چرخه همچنان حرکت می کند و در عرض چند هفته یا چند ماه شما به علائم دیگری دچار می شوید که علت آن داروهای اولیه است که چند ماه قبل مصرف کردید. به پزشک مراجعه می کنید و او به شما داروی دیگر می دهد تا علائم جدید بیماری از بین برود. این داروهای جدید هم تأثیرات جانبی منفی دارند و به محض شروع استفاده از آن چرخه های قبلی به حرکت در می آیند. شما علائم بیماری جدیدی را دارید که در واقع به سبب داروهایی است که تازه مصرف کردید. به پزشک مراجعه می کنید و او به شما داروهای دیگری می دهد. داروهایی که سوالاتی جدید برایتان ایجاد می کنند. داروها فقط علائم بیماری را از بین می برند. آنها علت بیماری را درمان نمی کنند. این یک تجارت بزرگ برای شرکت های داروسازی است، چون دارو نشانه بیماری را از بین می برند و باعث می شود در یک دوره زمانی کوتاه نشانهای بیماری دیگری در شما بروز کند تا به شما داروی دیگر داده شود. بار اول آنها برای از بین بردن بیماری به شما دارو می دهند. به خاطر داشته باشین این دارو بر علت بیماری اثر نمی کند. به احتمال زیاد داروی دیگری مصرف می کنید. سپس داروی دیگر و این روند همینطور ادامه می یابد. هرچه داروی بیشتری مصرف کنید بیمارتر می شوید، چون داروها حاوی سموم هستند. کسی می گوید داروها در حقیقت سم نیستند. آیا اینطور است؟ پس چرا فوراً 30 تا از آنها را با هم مصرف نمی کنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد؟ شاید این کار منجر به مرگ شود. اگر 30 عدد سیب را با هم بخورید هرگز نمی میرید. احساس پر بودن می کنید اما نمی میرید. درباره این موضوع فکر کنید. حالا برام جالب است وقتی کسی می گوید خب این مقدار خیلی کمی است که به مقدار دارو اشاره دارد. اگرچه من همان مقدار ادرار را در غذایتان بریزم، شما آن را می‌خواهید؟ البته که خیر. این یک شوکه بزرگ است. این صنعت را به عنوان گروهی معرفی می‌کند که خودش را وقف پیشگیری درمان بیماری‌ها می‌کند، اما در واقع گروهی است که باعث شد نسبت به قبل بیماری‌ها بیشتر شود. تمام داروها شیمیایی هستند. تمام داروها تأثیرات جانبی منفی دارند. تمام داروها میتوانند باعث مرگ شوند. تمام داروها سمی هستند. یک کتاب برجسته توصیه میکنم که اون را بخونید. کتاب اووردوز، دعوای علیه شرکت‌های داروسازی که دکتر کوهن نوشته است. آیا میدانید که 250,000 آمریکایی هر روزه بر اثر مصرف داروهای تجویزی و غیر تجویزی میمیرند؟ سال گذشته بیش از 2,000 تن به دلیل مصرف آسپرین جان خود را از دست دادند. مقالات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند چطور این داروهای تجویزی و غیر تجویزی باعث بیماری می‌شوند. داروها پاسخی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها نیستند. آنها خودشان علت بیماری هستند. حتی اگر داروها مستقیم باعث بیماری نشوند، می‌توانند بدن را کاملا از حالت تعادل خارج کنند و سیستم دفاعی بدن را آنقدر ضعیف کنند تا بیماری بیشتر گسترش یابد. افرادی که بیشتر اوقات بیمار میشوند افرادی هستند که بیشتر اوقات دارو مصرف میکنند. بیایید برای یک لحظه به عقب برگردیم. نتیجه گیری ما این است که علت تمامی بیماری ها دو چیز است. یکی وجود سم در بدن. وقتی شما سموم زیادی در بدن دارین، بدنتان از وضعیت تعادل خارج و سیستم دفاعیش ضعیف می شود. وقتی این امر اتفاق می افتد، بدنتان نمی تواند با باکتری ها و ویروس ها مبارزه کند. در نتیجه بیشتر اوقات دچار بیماری می شوید. بیماری های سخت‌تر با دوره های طولانی تر. همچنین محیطی دارید که احتمال ایجاد بیماری در آن زیاد است. قبلا اشاره کردم که دلیل شماره 1 مقدار بالای سم در بدن شما داروهای تجویزی و غیر تجویزی هستند. اما وقتی به سطح متغیر که شامل این موضوع می شوند نگاه کنید، مسئله بیماری پیچیده تر می شود. در کل می خواهم چیزی را ارائه کنم که شما باید انجام دهید و آنگاه در فصل بعد بسته به موقعیت فعلی شما بعضی موارد خاص را مطرح کنم. به خاطر داشته باشین که من پزشک نیستم. من توصیه پزشکی میکنم و نمیتوانم هیچ بیماری را درمان کنم. در حقیقت اعتقاد دارم که در این کره خاکی هیچ فرد یا ماده‌ای وجود ندارد که بتواند به مفهوم سنتی و از نظر پزشکی پذیرفته شود و بیماری را درمان کند. تنها اتفاق ممکن این است که یک پزشک بعضی کارها را انجام دهد و از درمانهای طبیعی استفاده کند تا بدنتان بهبود یابد. هیچ کس نمیتواند یک بیماری را درمان کند. فقط خود بدن است که باید خودش را معالجه کند. من معتقدم مواد خاصی وجود دارد که میتواند کمک کند تا بدنتان وضعیت بهتری پیدا کند یا خودش بیماری را درمان کند. من معتقدم که مواد مشخصی وجود دارد که میتواند به طور موقت متوجه بعضی علائم بیماری شود و در نهایت بگذارد بدن شما وضعیت تعادل طبیعی را در حالت بیماری به دست آورد. حال بگذارید این نکته را توضیح دهم که وجود سم بیش از حد در بدن روی موارد زیر تأثیر میگذارد. شماره 1، آنچه در بدن میگذارد. شماره 2، آنچه از بدن بیرون می آید. شماره 3، ورزش. شماره 4، استراحت. شماره 5، افکار. شماره 6، آنچه می گویید.
لطفاً به ادامه فصل در قسمت دوم گوش کنید.